بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم. بحث ما در تأسیس اصل بود، الاصل فی البیع اللزوم ام لا، یا یه مقدار عمومی بحث کنیم، کلی بحث کنیم، وسیع بحث کنیم، الاصل فی کل عقد اللزوم ام لا. اصل به درد موارد مشکوک میخوره، این اصل رو تأسیس میکنیم به در موارد مشکوک اجرا کنیم، و الا اصل معناش این نیست که تخصیص نمیخوره یا تقیید نمیخوره. چرا؟ اگر دلیلی بر تخصیص و تقیید داشتیم از اصل صرف نظر میکنیم. الان میگیم الاصل فی البیع اللزوم، ولیکن با خیار مجلس از این اصل صرف نظر میکنیم، با خیار حیوان از این اصل صرف نظر میکنیم، چون دلیل داریم. اصل در جایی است که دلیل نداریم به اصل مراجعه میکنیم. این یه نکته. اصل به معنای دلیل اجتهادی، قاعده اجتهادی کلام بحث میکنیم، یعنی قاعده مستفاد از ادله. تا به حال چند آیه توضیح دادیم و نحوه استدلال را بیان کردیم. یک حدیثی هست، چین حدیث در بعضی از روایات به شکل المؤمنون عند شروطهم اومده، در بعضی از روایات به شکل المسلمون عند شروطهم. در ابواب مختلف هم این حدیث اومده، خوب تحقیق کنید در کجاها این حدیث اومده. سند روایت هم بعضی از اسنادش صحیحه، بعضی از اسنادش هم موثقه، در هر حال قابل استناد و اعتباره. اولا معنای المؤمنون عند شروطهم رو باید تبیین کنیم، بعد نحوه استدلال از این حدیث در این مقام. المؤمنون عند شروطهم یعنی مؤمن باید همیشه نزد شرطش باشد، از شرطش جدا نشه، هرگز مؤمن شرط خود را نباید رها کنه، انگار شرط مسلط بر مؤمنه. اگر مؤمنی شرطی رو قبول کرد، یک شرطی رو ملتزم شد، متعهد شد، همیشه باید نزد تعهد خودش بماند. به قول علمی تر با عبارت فنی، این عبارت در ظاهر جمله خبری است، مؤمن نزد شرطش هست، ولیکن به قصد انشاء است، مؤمن باید نزد شرطش باشد، مؤمن از شرطش نباید رها بشه. معناش یعنی یجب الوفا به شرط. معنای این عبارت یعنی مؤمن باید به شرطش وفادار باشد، واجب است همراه شرطش باشد، وفا به شرطش بکند. خب تا اینجا اومدیم، مثل اوفو بالعقود ادامه میدیم. پس اگر وفا به شرط واجبه، این جمله خبری است، لیکن به قصد انشاء الگا شده. اگر وفا به شرط واجبه، نقض وفا حرام است. یکی از مصادیق نقض این است شما بیایید بعد از این که بیع کردید، فروختید، فسخ کنی و دوباره تصرف کنی در مالی که به دیگری منتقل کردی، اینم حرام است نقض وفا به شرط. این نحوه استدلالی است که به این حدیث کردم. البته یه مقدمه دیگرم نیاز هست. شرط یعنی چه؟ آیا عقد شرطه؟ شما میخواید اینو در بیع و عقود اجرا کنید، شرط چیست؟ شرط یه قدر متیقنی داره، اون الزام و التزام در داخل عقد دیگر، اینو میگن تعهد ضمنی. من با شما یه معامله میکنم، در داخل معامله شما یه شرطی قرار میدید، منم قبول میکنم، اینو میگن تعهد ضمنی فی ضمن عقد آخر. اونی که قدر متیقن از شرط، اینا هستن شروط ضمنی بهش میگن. آیا تعهدات و الزام و التزامات استقلالی هم شرطه؟ من الان نه در ضمن عقد به شما یه تعهدی میدم، شما هم اون تعهد رو بر من ملزم میکنید، منم ملتزم میشم، این اما این الزام و التزام ابتدایی استقلالی فی ضمن عقد ناخر نیست. آیا اینم شرطه؟ آیا وفا به اینم واجبه؟ شروط ابتدایی و استقلالی آیا تکلیف برداره؟ بر انسان تکلیف میاره؟ اگر ما شرطو به مطلق الالزام و الالتزام معنا کنیم، بله شامل شروط ابتدایی و استقلالی هم بشه. اما اگر شرطو به معنای شروط ضمن عقد، تعهدات ضمنی معنا کنیم، دیگر این شروط ابتدایی، شروط استقلالی شرط نیستن. اصلا معنای شرط یعنی فی ضمن عقد آخر، چون شرط نیستن این حدیث شاملش نیست. نقدی که مرحوم شیخ در اینجا دارد، این نقد این است که شرط شروط ضمنی رو فقط میگن، تعهدات ضمنی رو میگن، الزام و التزامات ضمنی رو میگن، پس ربطی به بیع و عقد نداره. البیع لیس بشرط بل العقد لیس بشرط، هیچ عقدی شرط نیست. داخل بیع، داخل عقد شما یه تعهدی بدید، اون شرطه، اون وفا به شرط واجبه، نقضش حرامه. اما از این حدیث نمیتونید بگید بی وفاش واجبه، از اوفو بالعقود میتوانستی بگید چون عقده، بی عقده، اما بی لیسه به شرطه. مگر این چه بیاییم بگیم شرط تعهدات استقلالی و تعهدات ابتدایی رو هم شامله، پس نقد شیخینه. اما این نقد خودش بعدن قبول نخواهد کرد. در جلد 6 چاپ تراس خواهید خون الگولف شروط بحث شرط رو میکنه، اونجا معنای شرط رو وسیع میداند، معنای شرط رو عام میداند، ولیکن اینجا این نقد رو دارد. به همین خاطر المؤمنون عند شروطهم رو در یکی از ادله الاصل فی البیع اللزوم نمیداند. اما اگر با توجه به اون محتوای بحثش در القول فی شروط بررسی کنیم، نه شرط اعم از شروط ابتدایی و شروط ضمنیه، به همین خاطر بیع هم شرطون، پس واجب انسان تعهدات بیعی خودش رو هم وفا کند طبق این حدیث، و مثل اوفو بالعقود میشه استدلال کرد. خلاصه این شد. اگر نقد شیخ رو بذاریم کنار، استدلال ابتدایش این است که از حکم تکلیفی به حکم وضعی میره، از وجوب وفا به شرط، که المؤمنون عند شروطه مرز کردم ظاهرش جمله خبری است، حقیقتش جمله انشایی است، یعنی واجب است به شرط عمل کنی، واجب است نزد تعهدت بمانی. این وجوب وفا به شرط، حرمت نقض شرط و اطلاق حرمت نقض شرط میاد که فسخ تو بی اثره، لغوه چون خلاف تعهدته و این معناش لزومه. همون نحو استدلالی که از اوفو بالعقود داشتیم اینجا هم داریم، فقط اینجا یه معونه‌ای میخواد که عنوان شرطو بر وی هم قبول کنیم. اون زمانی میشه قبول کرد که تعهدات استقلالی رو هم بی شرط بدانیم، چون بی هم خودش الزام و التزام دیگه. من در عقد بی ملزم میشم و ملزمم، هم الزام دارم هم التزام. التزامم این است من بای اینو به ملک دو در بیاورم، یعنی تو رو بعد از این مالک این کالا بدانم. التزامم اینه. الزامم اینه چه سمن رو تو به من بدی. مشتریم التزام و الزام داره. مشتری التزامش این است سمن رو به من بده و من رو مالک سمن بدونه. الزامش این است منو متعهد کرده به دادن کالا به او و مالک دانستن کالا او را. اینا الزام و التزامات در بیعه. بیعه هم تعهد طرفینیه. به این معناش تعهد طرفینیه. الزام التزام در هر دو طرف هست، اما الزام التزامی است مستقل با بیع تو اشتراعی تو، در ضمن عقد دیگر نیست. بخوانیم این قسمت رو. منها قوله المؤمنون عند شروطه و قد استدل بهی علی اللزوم غیر واحدن. خیلی ها بر این حدیث استدلال کردم بر لزوم در عقد. من هم المحقق اردبیلی بناءن، خب استدلالشون مبنایی البته، بناءن علی ان الشرط مطلق الالزام و الالتزام. بنابراین چه شرط به این معنا باشه در کل الزام التزامات، ولو ابتداءن، ولو تعهدات ابتدایی رو هم شامل بشه. من غیر ربط، تعهدات ابتدایی رو توضیح میده، یعنی من غیر ربط به عقد آخر، شرط ضمن عقد نباشد، بدون اینکه مرتبط به عقد دیگر باشد، خودش مستقلا التزام و الزام باشد، شرط اونو هم شامل بشه. خب اگر شرط رو به این معنا بکنیم، بعضه کل عقده ها میشن شرط، چون عقده های نوع تعهد اندجه الزام و التزام هند. فإن العقد على هذا شرطون، عقد بنابراین معنا برای شرط، عقدم شرط. خب عقدم شرط شد، معنای المؤمنون عند شروطهم رو الان میجا الان فیجب الوقوف عند الشرط. دقت کنید، المؤمنون عند شروطهم جمله خبریه است اما انشائی معنا کرد، پس واجب انسان نزد شرطش بماند، شرطش رو رها نکند. و یحرم التعدی عنه، وجوب حرمت تعدی، حرمت نقض، و حرام است تعدی از شرط. عبارت های مکاسب رو باید دقیق انسان نگاه کند. فیدل علی اللزوم، پس با چند مرحله دلالت بر لزوم می کند، با اون تقریبی که در اوفو بالعقود گذشت، از حکم تکلیفی، اول وجوب، بعد حرمت، بعد لغویت فسخ که مساوی با لزوم است. خب اما شیخ اینجا می خواد نقد کنه، انشالله اون بحث الگول و شروط هم نگاه کنید، ابتداش شرط و معنا کرد. شیخ میگه که لا یبعد منع و صدق شرط فی الالتزامات الابتدائیه، بعید نیست که ما شرط، صدق شرط رو منع کنیم نسبت به التزامات ابتدایی. منظور از التزامات ابتدایی مقابل تعهدات ضمنیه. التزامات ابتدایی یعنی عقدها خودشون، بیع التزام ابتداییه بدون اینکه در ضمن عقد دیگری باشه. بگیم اینا شرط نیست. در معاتات هم یه مقدار مرحوم شیخ بحث کرده، اونجا هم قبول داره شرط معناش عمه، ولیکن اینجا این نقدو داره. می فرماید بل المتبادر عرفن هو الالزام التابع. اونی که عرفن از شرط متبادره، این الزامیست که تابع باشه. الزام تابع یعنی در ضمن عقد دیگر باشه. شما طرف رو الزام کنید در ضمن عقد. ببینید الان در نکاح ها هم اینطوریه، شروط ضمن عقد داره. شرطش این است مثلا اگر زن دوم بخواد بگیره با اذن زن اول باشه. اینا شروط ضمن عقدن. چرا میارن شروط ضمن عقد؟ تا الزام آور باشه، و الا اگر شروط مستقل باشن، عقد نکاح خونده شد تمام شد، بعد یه تعهد مستقلی بگیرن که آقا متعهد میشم من اگر زن دوم بگیرم از زوجه اول اذن بگیرم. معلوم نیست این تعهد الزام آور باشه. تعهدات ابتدایی الزام آور ممکنه نباشه. البته در بی الزام آوره، چون بی خدای متعال فرموده اوفو بالعقود، اما تعهدات ابتدایی همش هم عقد نیست. انسان ممکنه تعهدی بدهد که داخل عناوین بیع و اینا نباشد. در هر حال ایشون می‌فرماید بل المتبادر عرفن هو الالزام التابع. اونی که عرفن از معنای شرط متبادره و تبادر علامت حقیقته، الزاماتی که ضمنیه شرط میگویند. چما یشهد بهی موارد استعمال هذا اللفظ، چنانچه به این تبادر شاهد است اون مواردی که این لفظ استعمال شده در روایات، در کلمات. شما بررسی کنید شرط در نوعاً تعهدات ضمنی استعمال میشه. بعد دو تا شاهد هم میاره. حتی فی مثل قولهی فی دعاء توبه ولچه یا رب شرطی. اینجا شرطی یعنی چه؟ یعنی اتوب و التزم. فی ضمن توبه ملتزم میشم. شرطی اینه. این یعنی تعهد ضمن توبه است. ولچه یا رب شرطی ان لا اعود فی مکروه چه و عهدی ان احجر جمیع معاصی چه. چه این شرط به معنای تعهد ضمن توبه است، مستقل نیست. یا قولهی فی اول دعای ندبه بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا. چه اگر اون قسمت دعای ندبه رو بررسی کنید، اون قسمت دعای ندبه معناش این است وقتی به شما ولایت میده، امامت میده، رسالت میده، همراه این ولایت دادن و رسالت دادن این تعهد را هم به شما میکند که زاهدانه زندگی کنید. چون اولش این است لچل حمد و الا ماجرا بهی گزا و کفی اولیائی کلزین استخلسته هم لنفسج و دینت از اخترت لهم. اونا رو برای جعل ولایت کردی برای انبیا، برای اولیا، در ضمن با این جعل ولایت از اونها شرط گرفتی که زهد در دنیا رو مراعات کنن. اینجا هم شرط با جعل ولایت، در ضمن جعل ولایته. پس بعدن شرط تلیهم زهد، یعنی در ضمن جعل ولایت برای اونها زهد در درجات این دنیا رو هم شرط کردی. خب چما لا یخفا علامن تعمل، هرکس تعمل کند براش مخفی نیست شرط در این عبارت ها ضمنیه، مستقل نیست. در عبارت اولی ضمن توبه است، در عبارت دومی ضمن جعله، جعل ولایت. مرحوم یزدی در حاشیه‌اش ایشون معتقد شرط حاشیه یزدی رو در اینجا بخونید. شرط اهم از تعهد ضمنی و ابتدایه و اصلا قوی ترین دلیل بر لزوم بی رو این حدیث میدونه، المؤمنون عند شروطه، میگه از همه اینها اقوا اینه، چون در اونها یه خدشه‌ای بود تمسک به اطلاق در شبهات مصداقیه، در این نیست. به همین خاطر قوی ترین استدلال و المؤمنون عند شروطه میدونه و میگه در لغت به معنای مطلق العهد، مطلق تعهد، در روایات هم به معنای مطلق تعهد هم استعمال شده. این استعمالاتی هم چه شیخ میگه معنا میکنه و میفرماید متبادر از این لغت برخلاف حرف شیخه، متبادر صرف تعهده. این هم بخونید که این معلومات خوبی هست. ایشون ولی میفرماید معنی کلام بعض اهل لغه، خب شیخ اینجا انصاف به خرج میده، نمیگه تمام اهل لغت، کلمات بعضی از اهل لغت یساعد علامت دعیناه من الاختصاص، مساعد است با اون حرفی که ما ادعا کردیم که عبارت بود از اختصاص شرط به تعهدات ضمنی. ما ادعامون این است شرط فقط تعهدات ضمنی رو میگیره، این اختصاص بعضی از اهل لغت گفتند. البته خب حرف اهل لغت آیا حقیقت و مجاز رو میتونه تشخیص بده یا صرف استعمالاته؟ ول استعمال و اعم و من الحقیقت ول مجاز. ففی القاموس ببینید، در قاموس اینطوری اومده، از شرط الزام و شی و التزام و شی فی البی و نحوه. شرط معناش اینه شما یک شیعی رو ملزم کنید به طرف مقابل، یا طرف مقابل هم ملتزم بشه در داخل بی یا مانند داخل بی. پس تعهد ضمنی شرط داخل عقد دیگر. اینم یک دلیل که شیخ این دلیل رو قبول نکرد، اما مرحوم یزدی در حاشیه‌اش میگه اقوت دلیل بر لزوم همین است. آخرین دلیل اخبار مستفیض است که صریحا اونجا لزوم بی اومده، این دیگه مخصوص بیه، اون المؤمنون عند شروطهم اوفو بالعقود ادله بودن لزوم کل عقد از اونها مستفاد میشد، اما بعضی از ادله موضوعشون فقط بیه. این دلیل آخری هم به شرح زد، اینجا صریحا اومده یا از مفهومش یا از منطوقش لزوم فهمیده میشه، میگه خیار مجلس منتفی شد لازم میشه. خب اینجا این اشکال است، آیا در مقام بیان لزوم البیع نهادی است یا در مقام لزوم از جهت خیار مجلسه؟ آیا من تمام الجهات اطلاق داره؟ اون وقت بله حرف شما درسته، از این احادیث لزوم فهمیده میشه. اما اگر لزوم حیثیه، لزوم حیثی یعنی من حیث خیار المجلس لازم میشه، در مقام بیان این نکته است. اگر اینو بگیم دیگه از این احادیث استفاده نمیشه. و منها الاخبار المستفیزه فی ان البیعان بالخیار ما لم یفترقا. بیع بایع یعنی فروشنده، ولی از باب تقلیب مشتری هم داخل کردن، البیعان یعنی بایع و مشتری، خریدار و فروشنده اختیار دارن مادامی که متفرق نشدن. پس مفهومش این است اگر متفرق شدن دیگه هیچ اختیاری ندارن، این معناش اینه لازم. یا از افترقا وجب البی، این دیگه منطوقه، وقتی جدا شدن دیگه بی واجب میشه. یا انه لا خیار لهما بعد الرضا، این بیعان دیگه بعد از رضایت خیاری ندارند. اینا صراحتا بر لزوم یا مفهوما بر لزوم دلالت میکنه، بعد از رضایت بعد از تفرق خب این رضایت رو با توجه به اون دوتا حدیث تفرق باید معنا کنیم. خب این عرض کردم که اگر در مقام بیان باشه میشه اطلاق گرفت، پس هر خیاری اثبات بشه یه نوع تقیید میشه این احادیث رو. وجب البیع الا مثلا فی خیار الحیوان، وجب البیع الا فی خیار الشرط، یه نوع تخصیص تقیید این احادیث میشه. اما اگر بیاییم بگیم نه این احادیث هستن در مقام بیان نیستن تا شما اطلاق گیری کنید، حیثیتی بحث میکنن، یعنی وجب البیع من حیث و خیار المجلس، دیگه اون موقع خیارات دیگر اصلا ربطی به این وجب البیع نداره، یعنی اطلاق تقیید این حدیث نیستن، تخصیص این حدیث نیستن، چون موضوع این حدیث فقط مربوط به خیار مجلسه، پس نمیشه اطلاق گرفت. تا اینجا فهازهی جملتون من الامومات، اینایی که خوندیم یه مجموعی از عموماتی بود که دلالت بر لزوم بی می کرد، عموماً و خصوصا. عموماً یعنی در ضمن عقود دیگر که بعضی از این ادله شما دوباره بازنگری کنید موضوعشون فقط بی نبود، اهم از بی بود، کل عقدن بود، المؤمنون عند شروطهم، موضوعشون لا یحل مال و امرئن، اینا موضوعشون فقط بی نیست. پس بی هم لازم است از جهت اینکه موضوع عام است، بی رو هم شامله. بعضی هاشون نه، خصوصا بی او میگفت که این البیعان بالخیار وجب البی یا احل الله البی، اینا فقط بی رو میگفت. پس ما مستفاد از این ادلهی که شمردیم و نحوه استدلال رو توضیح دادیم این است که اصلی می توانیم تأسیس کنیم، الاصل فی البیع اللزوم، این میشه خصوص بیع، یا بخوایم اصل رو یه مقدار عام تأسیس کنیم، الاصل فی کل عقد اللزوم. این درس تا اینجا تمام شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.